مبارک باد آمدنش، مبارک باد حضور پر نورش و مبارک باد میلاد خجستش. از رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. دعوت میکنم به برنامه سیاست ایرانی توجه بفرمایید.
اون چشم تیزبین و روشنبین بدون اینکه درس سیاست در جای خونده باشد از خدای متعال الهام گرفت. این یعنی جهت دادن، یعنی یاد دادن که چه کار کنید، کدوم طرف برید، کجا را نشانه بگیرید. اینه به ما یاد داد.
سیاست ایرانی
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان عزیز. من مصطفی صادقی هستم، سردبیر مجله سیاست ایرانی. سیاست ایرانی یک برنامه و در واقع یک مجله است برای دوستداران علم سیاست. اینجا گاه فرامتنی داریم به موضوعات، تلاش میکنیم که با حضور اساتید دانشگاه‌ها و روزنامه‌نگاران با سابقه این مجله رو با یک محتوای خوب تقدیم شما بکنیم. اینجا درباره علوم سیاسی و جامعه شناسی سیاسی حرف میزنیم، از تاریخ سیاسی میگیم، از جریان شناسی سیاسی فرهنگ میگیم و در حوزه روابط بین الملل هم ورود کردیم. به برنامه من خوش آمدید. دکتر سعید آجلو، دانش آموخته علوم سیاسی، از اساتید دانشگاه و از روزنامه‌نگاران باسابقه. آقای آجلو بخش علوم سیاسی و جامعه شناسی سیاسی برنامه سیاست ایرانی رو مدیریت میکنن. امروز مهمانشون آقای فرشید باقریان از پژوهشگران برجسته است. میخوان درباره برجام و تأثیرش در سیاست داخلی و سیاست خارجی با شما صحبت بکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت مردم عزیز ایران. در این برنامه گفتارها در خدمت آقای دکتر فرشید باقریان هستیم و درباره ابعاد داخلی و خارجی توافق هسته‌ای و مسئله هسته‌ای صحبت میکنیم. آقای دکتر باقریان سلام عرض میکنم.
سلام خدمت شما.
موضوع هسته‌ای تقریبا نزدیک به 2 دهه هستش که ابعاد هم سیاست خارجی و هم سیاست داخلی پیدا کرده. امروز در فکر میکنم که پایان سال 1401 شما فکر میکنید که چه تفاوتهایی با دورهای مختلف موضوع هسته‌ای از شروعش در حدود سال 82 تا الان داره؟ یعنی دورهایی که ما توافق سعدآباد رو داشتیم، مذاکرات ابتدا محدود با اروپا رو داشتیم، بعد امریکا اضافه شد به تحریم‌های 1929، به تحریم 1929 منجر شد، بعد برجام، خروج امریکا، و امروز در شرایط جدیدی هستیم که شاید با ضمن شباهت‌هایی که با دورهای مختلف داشته باشه، ویژگی منحصر به فردی هم داره، هم از نظر جهانی به واسطه جنگ اوکراین و تغییر موضوعات در دنیا، تغییر اولویت‌ها در دنیا، و هم وضعیت داخلی در ایران، هم از نظر اقتصادی، هم سیاسی و اجتماعی. اگر موافق باشید اینو صحبت کنیم.
بله،
از بخش خارجی و دولت امریکا اگه موافقید شروع کنیم، دولت امریکا و دولت اروپایی
در خدمتش. بذارید اول از یک جمله فلسفی از دیوید یوم بگیم. دیوید یوم اعتقاد داره که اگر امروز خورشید طلوع میکنه ممکنه فردا طلوع نکنه و یک عادته که شما عادت رو به قانون تبدیل میکنید. جمله که فرمودی بسیار زیبا بود، گفتید که 20 سال هست ما با برجام درگیر هستیم و آیا شرایط فعلی با شرایط قبلی تفاوت هایی داره که قاعدتا داره؟ چون اگه ما به بریکینگ پوینت ها و نقاط شکست و یا عطف رویدادهای جهانی بخوایم بپردازیم، ما یک نقطه بسیار بزرگ داریم به اسم جنگ اوکراین، یعنی تغییری در ساختار نظم جهانی، نظم نوین. البته بنده به این قائل نیستم که نظم نوین با جنگ اوکراین شروع میشه یا پایان پیدا میکنه. اینها چالشاییه که وقتی یک قطار از یک ریلی رد میشه و از این کشور به اون کشور میره و تغییر ریل صورت میگیره، شما یک لرزشی دارید. ما داریم لرزش اینو الان در واقع حس میکنیم. نظم نوین جهانی نه کار امریکاست، یعنی نه کار امریکای فعلی، منظورم افرادی مثل رؤسای جمهور، نه اینا اختیاراتی در خصوص مسئله ندارن. نظم نوین جهانی رو کسایی در واقع به دنبال تغییرش هستن که خودشون در واقع به این اشراف دارن، به اشراف خود اشرافی در واقع، که دنیا رو ما به وجود آوردیم، دنیا رو ما ساختیم. از زمان فرانسیس بیکن سال 1601 شروع میشه و به نوعی در تفکر متافیزیکی امریکا نهادینه شده. نیو فورمیشن اف مانکایند، نیو ورلد اوردر. اینا جملاتی که اینا میگن، یا جملاتی که جورج سوروس میگه، میگه که ما برای احیای دموکراسی باید روسیه رو نابود کنیم، یا چیزی که پرنس چارلز میگه، یا چیزی که حتی بیل گیتس میگه. اینا به دنبال تغییر جهان هستن. تغییر جهان یک نفیه، از اگر منظر هگل بهش نگاه کنیم، دیالکتیکی هگل بهش نگاه کنیم، یک نفی باید صورت، تضادی باید صورت بگیره که در مقابلش، مثال میزنم، ما در یک انزوا باید قرار بگیریم که به دنبال خروج باشیم. یک نقیضهایی داره، یک مقابله هایی داره. حالا یک عده‌ای به دنبال نظم قدیم جهان هستن که آبزم چی میگه؟ میگه به لباس کهنه وصلین و پیوند نزنید. یه عده‌ای هستن که خیر، بندوانگونیگ میکنن و نظم نوین جهانی رو میپذیرن. حالا چرا میپذیرن؟ چه اعمال قدرت و قیام اراده‌ای صورت میگیره؟ بحث دیگه است. فرمودید که اول راجع به امریکا صحبت کنیم. امریکایی که دایره نظم نوین جهانی داره. بنیاد CFR در امریکا که به تاویستوک، در واقع فرقه تاویستوک وابسته است، تصمیماتی میگیره در مورد مسئله نظم نوین جهانی. یه مثال خیلی ساده بزنم برای شنوندگان یا بینندگان عزیز. قبل از اینکه واقعه 11 سپتامبر صورت بگیره، حدود چند روز قبل از اون لایحه‌ای رو تقدیم کنگره کردن که این لایحه اسمش بعداً دفعه تغییر کرد که ما بتونیم دسترسی به ایمیل‌های شخصی، اطلاعات شخصی، اطلاعات محرمانه همه کس داشته باشیم. کنگره با این مخالفت کرد با این مسئله. بعد از 11 سپتامبر که در واقع ساخت پرده خودشون بود، این قانون بلافاصله 8 روز بعد از 11 سپتامبر چیکار شد؟ تایید شد، تصویب شد. پیتریوت پکت اف آمریکا اجازه تام به دولت آمریکا داد که در تمام وجوهات خصوصی و محرمانه شما دخالت کنه. و ما عراق رو دیدیم که در مقابل یک نظم نوین جهانی داره میایسته، که عراق چه قدرتی داشت که مقابل نظم نوین جهانی میایسته دیگه خودش یک سواله. ایران رو دیدیم که در مقابل نظم نوین جهانی میایسته و خیلی چیزای دیگه. و اونا به دنبال انضمامی کردن تفکر متافیزیکیشون افتادن، یعنی حملات به خاورمیانه خصوصا در منطقه‌ای که ما هستیم آغاز شد. ما میتونیم بگیم که تغییر خاورمیانه و همون گفته کندلیزا رایس در سال 2014 که حتی به مقاله هم تبدیل شد، اینا به دنبال تغییر سرحدات در کجا هستن؟ در منطقه هستن. ایران، ترکیه، عراق، سوریه، برجید. نمونه بارزش در افغانستان و در عراق و در سوریه اتفاق افتاد. منتها این قبل از اینکه بخوان سرحدات رو تغییر بدن، به فکر خارج کردن و تهی کردن منابع شما هستن. اولین اینجا گلوبالیستا با نشنالیستا با هم موافقن، از هم جداشون نمیتونیم بکنیم، تو منافع یعنی منافع هر دوشون در هم تنیده است. بعد ایران، ما تنها برجامو که نداریم، که ما کاتسا رو داریم، Countering American Adversary Through Sanction. ما اصلا دولت متخاصم هستیم، از منظر تفکر امریکایی ما دولت متخاصم هستیم، Adversary of America. پیمان داماتور رو داریم، ببخشید تحریم داماتور رو داریم، محور شرارت رو داریم، یکی دوتا نیست. این تحریم ها در دوره آقای ترامپ فضاینده شد، به زعم ما فضاینده شد، ولی از دوره آقای ترامپ به بعد سرعت بیشتری گرفت. حالا اتفاقی افتاد اینجا، اونا اومدن چون رابطه سیاسی با ما ندارن، نهادهای ما رو تحریم کردن، حتی نهادهایی که در قانون اساسی جا داشت تحریم کردن، چون بدون مال منطقه قضیه نبودن. اروپا در مورد مسئله دچار چالش شد. یعنی اروپا اولین برخوردش که به طور مثال عرض کنم در خصوص همین مسئله برجام، حالا با کلمه برجام میپردازیم، رویکردش تروریستی نامیدن سپاه پاسداران بود. ما در ابتدای هم فکر میکنم با رادیو هم چند تا برنامه داشتیم، گفتیم این کار امکان پذیر نیست، دلیل داره. چند روز پیش آقای جوزف فورل گفتش که دلایل حقوقی یا موانع حقوقی باعث این کار نتونه انجام بدیم. اصلا حقوقی هم نیست، به حقوق کاری نداره، حقوق وارد نمیشه. ابتدا منطق وارد میشه. منطق میدونید دیگه، در ساحت ذهن دیگه، بیرون که ما منطق نداریم. منطق اینو میگه شما با دولتی که نیروهای مسلحش که طبق قانون اساسی نیروی مشروع هستن، شما وقتی نیروی مشروع مسبب قانون اساسی رو نامشروع تلقی میکنید، خود اصل نظام نامشروع تلقی میکنید، بعد با این اصل نظام رابطه سیاسی دارید که اگر اون نامشروع تلقی کنید 3 روز باید کشور رو ترک کنید. یعنی شما همتون پرسونال نان گراتا میشید، همه باید ترک کنید و در واقع نماینده با واسطه سیاسی ایران هم از اونجا باید فراخوانده بشن. یعنی خودتون باعث میشید که ارتباط قطع بشه. شمایی که به دنبال کنترل ایران هستید که مبادا ایران از 84% به 85% برسه و ذره ای و پارتیکلی در واقع در جایی پیدا بشه، چطور میتونید با این مسئله که اصل امتناع تناقض رو شما رد میکنید، یعنی دو تا نقض و نقیزین رو دارید با هم جمع میکنید، چطور میخواستید برخورد کنید؟
آقای دکتر اجازه بدید رو آمریکا فعلا متمرکز بشیم،
بله،
اروپا رو هم وارد میشیم. بحث خوبی اتفاقا اروپا
با
تمام اون تاریخی که بین ایران و امریکا وجود داشت، هم قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب، خب توافق هسته‌ای اجرا شد
و نمیتونیم بگیم اجرا شد،
میخوام بگم که
امضا شد،
وارد بخش اجرایی شد، وارد بخش اجرایی شد. حالا ممکنه که در واقع در درون استیت امریکا یک ترامپی پیدا بشه و بگین توافق خوبی نبود،
بله،
و شما زیاد به ایران امتیاز دادید،
بله،
به کم امتیاز گرفتید. در ایران هم همینطور، و در ایران هم این اعتقاد وجود داره که امریکا به تعهداتش حتی در دوران اوباما هم عمل نکرد. من میخوام بگم که ما در زمان برجام،
بله،
زمان اون توافق، بالاخره از اون مقطع تاریخی حداقل تو صورت گذشتیم.
بله،
چه اتفاقی افتاد که مسئله هسته‌ای،
بله،
که مهم بود برای امریکا، برای غرب مهم بود، امروز برای بایدن بیشتر جنبه‌های تاکتیکی به نظر من پیدا کرده. یعنی در دوران هم از زمان بوش پسر این شروع شد، در دوران اوباما هم این جنبه راهبردیش وجود داشت و این موضوع هویتی شده بود که ما تونستیم ایران رو به ادبیات خودشون مهار کنیم، کنترل بکنیم. اما در دوره بایدن، در دوران ترامپ هم باز موضوع همچنان هویتی بود،
بلد،
که شما نتونستید ایران رو مهار کنید.
بلد،
در دوران بایدن شما میبینید با اینکه ادامه دولت اوباما باید باشه، هم از نظر کابینه، هم فضای در واقع فکری و هم ادامه در واقع قدرت هوشمند و اینها و تحریم های حتی هوشمند، اما در این دوره میبینید که در دستگاه سیاست خارجی و حتی سیاست داخلی بایدن برجام و توافق هسته اون اهمیت سابق رو نداره. چه اتفاقی تو این فاصله افتاده شما فکر میکنید؟
چشم، عرض میکنم. از جورج بوش پسر شما صحبت کردید، من از اونجا شروع میکنم قضیه رو، میرسونم به در واقع کابینه آقای بایدن. جورج بوش پسر در واقع یک، اینا میدونید هر سال امریکا یک سند استراتژی ملی در واقع صادر میکنه. سند استراتژی ملی که قبل از آقای جورج بوش پسر در واقع اعمال شد به بیل کلینتون و بیل کلینتون امتناع کرد از این موضوع، در زمان جورج بوش پسر مسبب شد و شد سند راهبردی استراتژی امریکا. در صفحه 4 و 51ش دو بار از محور شرارت ایران، البته اسم ایران نمیاد، محور شرارت و نیو پر هاربر، یعنی پر هاربر جدیدی که عامل جنگ جهانی دوم شد، یاد شد. این پر هاربر شد جهان اسلام از منظر اون. خب ما یه دایره قدرت منطقه‌ای داشتیم به عنوان جهان اسلام، پس ما در واقع در مرکز این محور شرارت به اون مسئله قرار می‌گیریم. ایران فعالیت هسته‌ای شو داشت. فعالیت هسته‌ای ایران مبتنی بر همکاری با روسیه و اوکراین بود در زمان قبل. این باعث شد که اگر شما کشوری رو به اسم محور شرارت میشناسید، تلقی خودتونه دیگه، متافیزیک خودتونه، و این کشور یا این دولت یا نظام سیاسی داره به اهدافی دست پیدا میکنه، هم قدرت منطقه‌ای میشه و هم داره به سلاح‌های weapon of mass destruction یعنی سلاح‌های کشتار جمعی داره دست پیدا میکنه، از منظر اون البته نشون میده که ما داریم خطر برای امریکا میشیم. در نتیجه این سند راهبردی مفهومش به اوباما انتقال پیدا کرد. سیاست اوباما متفاوت بود. یعنی ما اگه 100 تا برنامه رو جای آقای اوباما بذاریم کم گذاشتیم. بسیار چیز متفاوتی. آقای اوباما یک آزمایش برای آمریکا بود. یک سری تحلیل‌ها رو در دوره آقای اوباما انجام داد. شما که می‌فهمید در دوره اوباما آغاز شد و آقای اوباما به تعهدش عمل نکرد، اولین تعهدش این بود که امضا نکرد. ایشون امضا نکرد. با امضای آقای جان کری فعال شد این مسئله. به همین دلیل نشون میده که این موضوعی که شما فرمودید حتی به طور ناقص دفاکتو در امریکا وجود داشت، هیچ وقت تمام نشده بود، استقلال نداشت. آقای ترامپ از موضوع دفاکتو اینجا وارد شد، از موضوع دژور وارد نشد که. ما اینو پاره کردم. آقای ترامپ اعتقادی که داشت میگفتش که ما باید شریانهای اقتصادی رو خوش کنیم، که همون کاری که الان با آقای بایدن داره میکنه، یعنی ادامه
ترامپ
تا الان نبودا، یعنی شاید این چند ماه اتفاق افتاده، ادامه ترامپ. حالا عرضم اینه، هیچ کدوم از دوره‌هایی که امریکا داشتن در مقابل برجام با ما به تعهداشون عمل نکردن. من با حرف جناب علی کاملا موافقم. ما به بعضی از تعهدها، به خیلی از این تعهدها ما عمل کردیم.
بله.
اشتباه ما این بود که ما مرحله‌ای باید این کارو انجام میدادیم. یعنی این باید گام به گام، یک به یک،
در ازای گام‌های اونا باید می‌رفت.
ما این کارو نکردیم.
تو اجرا ما مشکل داشتیم.
بله. ما صراحتاً به دلیلی که فکر می‌کردیم که البته ما فریب و از دستگاه دیپلماسی، نه سیاست خارجی. من همیشه دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی نظام ازم جدا. سیاست خارجی نظام اگر توجه بفرمایید از ابتدای انقلاب تا الان روی کارش به امریکا هیچ تغییر نکرد. کاملا ثابت. دستگاه دیپلماسی میتونه از ببینید خاصیت دیپلماسی چرخشه. در دستگاه دیپلماسی ما چی داریم؟ جمله‌ای داریم میگه نه دوستی، نه دوستی پایدار هست، نه دشمنی. ولی در سیاست خارجی نظام میتونه دشمنی پایدار باشه، چون مبتنی بر نظام عقیده است، مبتنی بر آکادمی نیست. متوجه منظورم میشید؟ حالا آکادمی هم خیلی تغییر نمیکنه، ولی موارد دیگه. به همین دلیل اتفاقی که افتاد، ما اومدیم در قبال یک، حالا چجوری بگیم، بی انصافی، انصاف خرج شدیم. تبعات هم امروز داریم میبینیم. بعد از اون با اومدن آقای ترامپ اتفاق شدیدی نیفتاد، فقط شریانهای اقتصادی. یعنی آقای ترامپ خیلی در سیاست خارجی امریکا نقش مهمی ایفا نکرد، به دلیلی که بنیاد سی اف آر باش مخالف بود. علت هم که در دور دوم برنده نشد، حتی ممکنه تقلبی هم که میگه واقعی باشه، ما حالا به این مسئله اشرافی نداریم، واقعی باشه، نشون میده آقای ترامپ کنار گذاشته شد، به دلیلی که سیاست مدار نبود. شاید یکی از فرصتهایی که به ما خداوند داده بود از عدمه، یعنی جهالت سیاسی ایشون، میتونستیم استفاده کنیم و میتونستیم توافقی برسیم. شاید یه تئوری، حالا یک ایده است، چون من اعتقاد دارم که فرصت مثل نماز نیست که قضاشو خداوند ببخشه. فرصت یک بار بیشتر به شما رو نمی کنه و کائنات اصلا قابل ببخشش نیست. در دوره آقای ترامپ این اتفاق افتاد. سیاست آقای ترامپ، اگر ابتدا به ساکن بخوام بیشتر توجه کنیم، فرمایش شما، آقای بایدن ابتدا به ساکن با همه اون سیاست مخالفت کرد، با همه اونا. یعنی ایشون از پیمان‌ها و نهادهای بین‌المللی خارج شد، ایشون برعکس این عمل کرد. تفاوت فقط در این نیست. یعنی من بعضی وقتا خیلی شباهت میدم به دستگاه، به حکومت‌های کابینه. من منظورم کابینه است، دولت منظورم نیست، یعنی اون
گورنمنت رو میفهم.
آره، خیلی شبیه این به امریکا. یعنی آقای بایدن اومد بلافاصله تمام بت‌هایی رو که آقای ترامپ ساخته بود و خورد کرد. چرا؟ تفکر آقای بایدن یا نمایندگی آقای بایدن از گلوبالیست‌هاست، نمایندگی آقای ترامپ از نشنالیست‌هاست، یعنی ملی‌گرایی در مقابل گلوبالیست. چی میگفت آقای ترامپ؟ دیوار به دور امریکا بکشیم، این کشور را راه ندیم. اتفاقا آقای تودور روزبل 1924 دنبال یک تایید یک لایحه بود در خود امریکا در خصوص استریلیزه کردن ژن. اطلاع دارید دیگه، اوژنیک میگفتن بهش. یعنی میگفتش که ما چرا باید شرقی ها را راه بدیم و نسل و نژاد امریکایی را تغییر بدیم. ایشون در واقع منتسب به فرقه بود به اسم فرقه منلینس یا ماسکولینیتی، مقابل فمینیسم در واقع. اینا تفکراتشون اینجوریه، یعنی یا فرقه‌ایه، خدا آقای ترامپ هم اوانجلیسته در واقع، آقای بایدن گلوبالیسته، در یعنی کاتولیک هم هست. اینا اتفاقا اینا به نظم نوین جهانی فکر میکنن، یعنی آقای بایدن و کابینش و طرفداراش. در نظم نوین جهانی هیچ نیشن استیتی نباید وجود داشته باشه، دولت ملت. اینجاست که اینها اهمیت به این مسئله نمیدن. یعنی ایران تا زمانی که خطر ایجاد نکنه اشکالی نداره، میخواد نیشن استیت باشه نباشه. خطر ایجاد کنه، اولین کاری که میکنن باید زوال نیشن استیت صورت بگیره. حتی اینا برنامه دارن تا سال 2030 نیشن استیتی نمونه در جهان، کمان که شروع هم کردن این کارو. یعنی دارن دولت ملت زدایی میکنن، مالکیت زدایی داره صورت میگیره. شما دیگه مالک خودرو هم نمیتونید چند وقتی که بشید. همه اینا بانک‌ها صاحب این خواهند شد. اینه که تفکر، تفاوت تفکر در اینه. حالا امریکایی‌ها کدوم میپذیرن؟ امریکایی در دوره فعلی برمیگنه به کابینه امریکا و فرمایش جناب علی. دو چهار یک سری چالش ها شده. شیر خوش در فروشگاه و سوپرمارکت های امریکا نیست. علاقه اینا گلوبالیست هست. علاقه که نشنالیست ها بودن. یعنی 70 و چند میلیون نفر با آقای ترامپ رای دادن دیگه.
3 میلیون.
بله. عرض میدید یکی تفاوت خیلی کمی داشت. گلوبالیست ها چیکار میکنن؟ به دنبال تقلیل جمعیت جهان هستن. خب. تقلیل جمعیت جهان یکی از راهاش چیه؟ جنگ. یکی از راهاش ویروسه. انتشار ویروسه. جنگ نسل پنجمه. روی کرده اینا به ما و جهان سوم و خاورمیانه اینه. اینجاست که اینها فرمایش هست عالی در خصوصی که زیاد مهم نیست براشون و واقعا تاکتیک دارن عمل میکنن، اینکه بشود یا نشود مهم نیست. اینا کلتر از یک ایران به این منطقه فکر میکنن، اینا به منطقه فکر میکنن. آقای ترامپ به ایران فقط یعنی ایران به ما و ایران فکر میکرد. به همین دلیل اتفاقی که داره میفته، روی کرده ما به شرق، یعنی اینا همزمان با روی کرده ما، دکترین روی کرده به شرق ما هنوز کامل نیست، باید کامل بشه، هنوز مقادیر ارزشی کمی داره که باید اینا جایگزین بکنیم. اینا کار ما هست دیگه، به حال باید اینا انجام بدیم. این روی کرده به شرق که از منظر اونا روی کرده به غرب میشه اتفاقا، یعنی یک چین یه روی کردش به غربه، چون چین به حال با امریکا که ارتباط داره بالای اینجور که ارقام میگن به حال درست یا غلطش درستشو میدونیم، حالا غلطش هم عنوان میشه، نزدیک 4 تریلیون دلار سرمایه چینی در امریکاست. لهمان برادرز 1.5 تریلیون دلار درش پول بود. حالا این حال ما وقتی که به یک قطب جدید جهان یعنی مالتی لاترالیزم از یونی لاترالیزم داریم اون تبدیل میشیم، همون چیزی که روسا دارن در مقابلش مقاومت میکنن، یعنی روسا دارن به بهای بقای خودشون دارن در مقابل جهان تک قطبی مقاومت میکنن، به بهای بقای خودشون. چین هم اگر لازم بشه در زمانی ممکنه کار انجام بده، ولی فعلا نه، چون چین از ارتشی نداره، حالا یعنی منظورم جنگ افزاری نداره که بخواد انجام بده. ما هم در بین دو تا داعیه مالتی لاترالیزم قرار گرفتیم. به همین دلیل این موضوع داعیه ما در خصوص برجام برای امریکا ناچیزه، یعنی اصلا مهم نیست که ما در منزلمون یا در کارگاهمون یا در کارخونمون میتونیم از سویفت استفاده کنیم، یک پولی رو حالا مثلا از طریق سیستم حواله بدیم، مثلا چیز مهم نیست برای امریکا اتفاق بیفته نه افته. به همین دلیل که اونا وقتی میخوان مجراهای مالی رو خشک کنن قاعدتا به فکر برداشتن تحریم هم نیستن، برعکس که ما داریم فکر میکنیم اتفاق داره میفته. منتها آقای بایدن یک موضوعی هست که فعلا کار مثبتی برای دموکرات ها انجام نداده. تنها کار مثبتش اعاده پیمان پاریس بوده.
دستاورد به معنا نداشته.
نداشته. علاوه دستاورد که نداشته، چرا؟ اینجوری بگیم. لابی های جنگ افزار رو، چهار برادران در چهار خواهران در واقع فروشنده جنگ افزار، لاکیت مارتین و مگنال داگلاس و اینا رو. اینا رو واقعا ثروتمند کرد. لابی و مافیای دارو رو ثروتمند کرد. چون این درآمد سالانه ملی حدود 8 تا 9 درصدش در آمریکا صرف بهداشت میشده. در کشورهای جهان سوم 1 تا 1.2 درصد مثل ایران. در کشور افریقایی که بسیار ناچیز. به واسطه همین مسئله کرونا این بالا رفت. وحشتناک شد. دولت‌ها موظف پرداخت شدن. البته سازمان بهداشت جهانی هم یکی از ارکان گلوبالیست هست. با آیترام اتفاقا مخالف مسئله کرونا بود. به همین دلیل اونا رویکردشون نسبت به برجام در حال حاضر رویکرد کنترل چین و روسیه و اروپا است. به ما فکر نمی کنن. اشتباه ما اینجاست. برای همینه که من دشمن ابدی و ازلی برجام هستم شخصا. من برجام رو توقف عزم ملی میدونم و حتی تهدید هم نمیدونم، نشنال سکیوریتی ترت به معنای اخص کلمش. یکی از
فکر می کنید آمریکایی‌ها تو این مدتی که از دولت بایدن مونده همچنان همین جوری نگاه میکنن به برجام، یعنی بلا تکلیف
میذارنش؟
بایدن، دولت بایدن.
نه امریکایی که فرمودید منظور مردم امریکا هست یا
نه دولت؟
آها،
تو این مدتی که از دولت بایدن باقی مونده چه خواهند کرد؟ همینجور بلا تکلیفی اگه کوتاه بگید که وقت اونم داره تموم میشه.
احسن بر شما که دولت بایدن رو از دولت امریکا جدا کردید. احسن بر شما.
باشم.
تمام درد ما همینه که اینو بفهمونیم که در امریکا دو دولت وجود داره. من اعتقادم بر اینه که سفر آقای بایدن، سفر دستوری آقای بایدن به اوکراین و لهستان در خصوص مسئله اقناع لهستان و این به تطویل کشیده شدن جنگ روسیه و با تا پایان یافتن زرادخانه روسیه، البته اگه ترکیه و چین و ایران به روسیه کمک نکنن، این زرادخانه به دلیلی که مدرن نیست و در مقابل سلاح‌های مدرنی که قراره در واقع دریافت کنه ممکنه که در واقع یک توازنی به هم بریزه، نزدیکه. ولی اگه ما این سه کشوری که نام بردم، سه کنشگر نام بردم که کمک کنن، طولانی‌تر خواهد شد. حالا مسئله اینجاست، بنده با جناب علی اینجا اینجا رو توافق میکنم، بخش مخالفت میکنم، که دولت درونی، دولت سایه، اون گلوبالیستی که در واقع، بله، اونها با مسئله ایران به دلیل مسائل عقیدتی، یعنی اینجا ایدئولوژی هم درش وجود داره، مخالف ایران هستن. ولی دولت آقای بایدن به عنوان یک دولت رونما، البته خود آقای بایدن میدونه از یک فرقه طریقت 700 ساله است، از فکر میکنه از خاندان دوپون بوده که از ناپلون بناپارت هم اینا جایزه گرفت بودن، یک خاندان مخفی هستن. خودش 47 ساله در دستگاه سیاسی امریکا، دستگاه پنهانی سیاسی امریکا کار میکنه. اعتقادم بر اینه که اونا علاوه بر اینکه یک تضاد، یعنی تعارض ذاتی اعتقادی با ما دارن، ولی دولت آقای بایدن تلاشهاش هلاک ذاتی داره. یعنی آقای بایدن به دنبال نتیجه نیست در خصوص مقرد نیست، واقعا نیست.
خیلی ممنون از شما، بیشتر صحبت میکنیم در برنامه بعدی در مورد این موضوع و ادامه میدیم بحثو. متشکرم از شما مردم عزیز ایران که با ما همراه بودید. سلامت باشید.
علی اکبر عبدالعلیزاده از روزنامه‌نگاران با سابقه، منتقد و از اهالی هنر و فرهنگ. آقای عبدالعلیزاده عضو شورای سردبیری روزنامه جامعه جم هستند. در حال حاضر امروز قراره که بحث جریان شناسی سیاسی فرهنگ رو ادامه بدن. مهمان امروزشون آقای سعید مستقاسی است از پژوهشگران همین حوزه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به سومین قسمت از پاتوق فرهنگ خوش آمدید. در هفته گذشته ما راجع به ساختارها و داده‌های فرهنگی، اهمیت هر کدوم و چگونگی اثرگذاریش صحبت کردیم. مروری داشتیم به ساختارهای فرهنگی پیش از انقلاب، دوران پهلوی، و اینکه چگونه عمل کردن در کادرسازی و در تولید محتوا، آنچنان که تلاشش این بود که در واقع ایرانی رو از فرهنگ ایرانی دور بکنن و بر اساس مبانی غرب اون رو آموزش بدن و برای جامعه دیگری تربیتش بکنن. ادامه بحث رو دنبال میکنیم با حضور جناب آقای مستقاسی، دوست عزیز و ارزشمند من. و ما تو هفته گذشته رسیدیم به اینکه ساختارها چجور عمل کرد و داده ها چون غربی بود، برخلاف فرایند مورد نظر پهلوی، حتی باعث خیزش مردم شد به اعتراض. حالا یه بخشی رو اشاره بکنیم در همون دوران گذشته به ساختارهای خارج از ساختار رسمی، یعنی سازمانهای غیر رسمی، که اونا هم عمل جالبی تو حوزه فرهنگ داشتن که باید بهش توجه بشه، مثل حزب توده که کنار ساختار رسمی یک ساختاری رو با تمرکز بر حوزه فرهنگ، ادبیات و تئاتر رو در واقع موسیقی دنبال کرد و نتایجی رسید. در خدمت هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، گروه های چپ به طور کلی تو رژیم پهلوی جایگاه خاصی داشتن. یعنی اینکه خب خود فرح دیبا در خارج کشور عضو کنفدراسیون بود، افکار به اصطلاح چپ داشت، حالا همون چپی که حضرت امام میفرمودن چپ آمریکایی. خب اینها بعدش هم همونطوری که عرض کردم، بعد از کودتای 28 مرداد یک جوری و بعد یک دوره‌ای که حالا اینها بعضی‌هاشون زندانی شدن اینا به خدمت